با علام ساعت 21 دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه های رادیو تهران باشید.
آیا میدانید شیبا تر مملو از ویتامین های آ و ای است که باعث آبرسانی عمیق موهای شما میشود؟ آیا میدانید روغن آووکادو از گره خوردن و شکستن مو جلوگیری میکند؟ جالب است که بدانید نرم کننده موی لطیفه طلایی حاوی شیبا تر و روغن آووکادو میباشد که موها را به طور کامل تغذیه کرده و لطافت ابریشمی به آن میدهد. لطیفه طلایی، نرم کننده موی سر با عیار بالا.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
انتخاب سلامتی مهمه، انتخاب گوشت و مرغ مهمه، انتخاب محصولات پروتئینی مهمه، طعم خوش سلامت مهمه، همیشه سلامت با طعم خوش سلامت.
چنار، اولین تولید کننده شیرالات توکار در ایران. کلار، تحولی در درون. تلفن تماس 021-52-813.
عینکاتونو بزنید.
آره، خونتون خیلی روشن و شفافه. باید عینکمو بزنم.
آره، ما هم عینک میزنیم.
همیشه یه عینک آفتابی تو جیبت داشته باش تا سفیدیش چشماتو اذیت نکنه. سوپرگچ آزادی در کنار سفیدی و شفافیت فوق‌العاده قابلیت شستشو هم داره و دارای علامت استاندارده. قم شهرک شکوهیه.
رنگین نانو ساختار، رنگ های پودری الکترو استاتیک نانو فناوری، رنز محصول فناورانه و دانش بنیان. نخبگان ایرانی با کمک فناوری نانو نسل جدیدی از رنگ های پودری الکترو استاتیک پیشکش صنایع کشور کردند. رنز، انقلابی در صنعت رنگ. صنایع سیم و کابل پینو، تولید کننده انواع کابل‌های کوآکسیال، دوربین مداربسته، کابل‌های مخابراتی و شبکه، با تست فلوت پرمننت همگام با برندهای مطرح جهانی. صنایع سیم و کابل پینو.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
جاده شمال برای همه ما خاطرات خوبی را یادآوری می‌کند، به ویژه گردنه گدوک. محصول ویژه‌ای که در دل گردنه گدوک جاده فیروزکوه با 12 سال سابقه تولید می‌شود. دوغ گدوک خاطرات خوش گذشته را دوچندان می‌کند. از قدیم با کیفیت، چرا که دوغ تخصص ماست. از دل طبیعت گدوک تو بنوش.
توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
سرکه وردا، انتخاب سه نسل. دیروز، امروز، فردا. سرکه یعنی وردا.
یک خواب راحت یک روز پر انرژی رو هدیه میده، یک تشک راحت یک خواب خوب هدیه میده. تشک کمجا، نامی آشنا.
علم بهتر است رو با هم میشنویم.
خدا نباشید کردی. میشه شب بخیرم بگید؟
سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، ثروت است.
علم بهتر است.
به برنامه علم بهتر است امشب یک شنبه 17 بهمن ماه خوش آمدید. امشب در برنامه علم بهتر است از پزشکی هسته‌ای صحبت میکنیم و میزبان آقای دکتر محسن ساغری هستیم. و اما بسته ویژه ایام دهه فجر از دستاوردهای علمی کشورمون آماده شده که در مورد نان داروها هست که خانم بهاری صفوی از باورهای غلط برای ما خواهند گفت. و شما اگر سوالی دارید میتونید به 30094 پیامک بدید. و اما بریم آیتم باورهای غلط رو بشنویم تا مهمان عزیزمون وارد استودیو بشن.
سلام، شب بخیر. بهار صفوی هستم، با یه موضوع جذاب دیگه در کنارتونم. قراره که امشب با هم دیگه مرور کنیم ببینیم چرا در آزمایشگاهامون از موش استفاده میکنیم، یا به عبارت دیگه موشهای آزمایشگاهی چرا اینقدر توی آزمایشگاه‌های ما در معرض آزمون و خطا قرار میگیرن. موش‌های آزمایشگاهی شاید یکی از بدشانس‌ترین موجودات خداوند باشن که هرچی مشکل و مریضی و دارو و درمان اول روی اونها امتحان میشه. شاید اما برای شما هم سوال باشه که چرا با توجه به انواع اقسام موجودات زنده ما موش‌های آزمایشگاهی رو بیشتر استفاده می‌کنیم برای آزمایشاتمون. البته که معمولاً موجودات مختلف در آزمایشگاه‌ها هستن، تصاویر مختلف هم دیدیم، اما 95% حیوانات آزمایشگاهی رو همین موش‌های نگونبخت در واقع تشکیل میدن. اون هم به این دلیل که 85% از ژن موش‌ها با انسان مشترکه. خب ممکنه که الان سوال کنین، خب ژن خیلی از موجودات پستاندار دیگه هم با انسان میتونه مشترک باشه، از جمله میمون‌ها. خب میمون که خیلی نزدیک‌تره به انسان تا موش، اما یه دلایلی داره که باعث شده که موش به عنوان گزینه نهایی باشه. شاید اصلی ترین دلیلش مدت کوتاه بارداریشه. مدت یک ماه میتونه فرزندش رو به دنیا بیاره، عمری حدود 2 تا 3 سال داره و همین موضوع هم باعث میشه که توالی ژنتیکی رو راحت بتونن پژوهشگرا روشون بررسی کنن. از طرف دیگه به عنوان یه موجود آرومی که فضای زیادی رو اشغال نمیکنه و هزینه نگهداری کمی هم داره، معمولا مورد استقبال پژوهشگران قرار میگیره. خب دو نوع موش هم ما داریم که معمولا تو آزمایشگاه ها استفاده میشه، موش های نروژی و موش های سوری. شاید اینها با موش هایی که ما میبینیمشون الان در شهر و در خیلی جاهای دیگه تفاوتی نداشته، بیشتر همون رنگشون هستش که شاخصشون هستش، ما تصاویرشون میبینیم در آزمایشگاه ها. و آنچه که مهمه اخلاق زیستیه و امیدواریم که این موش ها بر اساس پروتکل ها و استاندارد های مد نظری که به هر حال موجوده مورد استفاده قرار بگیرن. فراموش نکنیم که موش های آزمایشگاهی در طول تاریخ در پیشرفت بشر و پیدا کردن داروها و درمانهای جدید همواره نقش آفرین بودن. شما برنامه علم بهتر است رو میشنوید.
بله، مهمان عزیز برنامه‌مون آقای دکتر محسن ساغری توی استدیو حضور پیدا کردن. ایشون استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن، متخصص پزشکی هسته‌ای و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی تهران که با افتخار امشب با ایشون گفتگو خواهم کرد. بهشون سلام میگم. سلام بر شما آقای دکتر.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی.
بله.
پزشکی هسته‌ای یکی از رشته های تخصصی پزشکی هست که اگر بخوایم مقایسه بکنیم با سایر رشته های پزشکی نسبتاً جوان هست و از عمر این رشته در جهان یه چیزی حدود 70 سال و در ایران نزدیک به 60 سال از عمر این رشته میگذره و رشته ایست که از پرتو داروها برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده میشه. این رشته تخصصی در واقع دو پایه اصلی داره. یک پایه اون پرتو داروها هستن و پایه دیگر اون تجهیزات مربوطه است. یعنی هر کدوم اینا اگر نباشه عملا کاری ما در پزشکی هسته‌ای نمیتونیم انجام بدیم.
درست.
و اما در بخش تشخیصی دو تا کار ما انجام میدیم. یکی تصویر برداری از اعضا هست، یعنی بعد از اینکه ماده رادیواکتیو رو به بیمار میخورانیم یا اغلب به صورت تزریق داخل وریدی وارد بدن میکنیم، این ماده رادیواکتیو به اصطلاح برای یه مطالعه خاصی که ما در نظر گرفتیم میره و در اون عضو به خصوص در بدن در اونجا تجمع پیدا میکنه و از خودش اشعه گاما ساطع میکنه. بعد به وسیله دوربین گاما ما این اشعه رو به اصطلاح ردیابی میکنیم، میگیریم و این طی یک به اصطلاح مراحلی تبدیل به نور و بعد در نهایت تبدیل به تصویر میشه.
آقای دکتر، یعنی سوالی پیش اومد، عذرخواهی میکنم بین کلامتون، این موادی که از طریق وریدی تزریق میشه به همون قسمتی که شما قرار عکس برداری ازش کنید؟
نه، ما به همین رگ دست، رگ به اصطلاح دست تزریق میکنیم و عرض کنم به حضورتون که این بر حسب این که چه نوع کیت تشخیصی.
بله.
که ما اون رو نشاندار کردیم به وسیله ماده رادیواکتیو، این میره دقیقاً در اون عضو مینشینه. به عنوان مثال وقتی ما یود رادیواکتیو رو به بیمار میخورانیم، این در واقع اون عضوی که در واقع میره و جذب میکنه تیروئیده. البته قدرت بزاقی هم اون رو جذب میکنه، ولی قسمت اعظم اون تحصیل چی؟ تیروئید جذب میشه و بعد این تیروئید بیمار وقتی که زیر دستگاه قرار میگیره ما میتونیم تصویر تیروئید بیمار رو ببینیم که این تصویر برخلاف تصاویر رادیولوژی یه تصویر فیزیولوژیکه.
بله.
یعنی یه تصویر زنده است. که در واقع عملکرد عضو رو به ما نشون میده، در این حال شکل عضو هم به ما نشون میده، ولی دقت تشخیصی یا رزولوشن اون از لحاظ به اصطلاح آناتومیک یا به اصطلاح شکل اون عضو از کارهایی که در رادیولوژی انجام میشه مثل حالا سونوگرافی یا احیانا به هر حال سی تی اسکن، امارای، رزولوشنش چی پایین تره. ولی کاری که ما انجام میدیم، این تصویری که ما به دست میاریم، یه تصویر فیزیولوژیک هستش. و معمولا برای مطالعه هر به اصطلاح ارگانی و هر دستگاهی از بدن کیت‌های تشخیصی مخصوصی هست که این کیت‌های به اصطلاح این کیت‌های تشخیصی اغلب اینا رو ما به وسیله تکنیسیوم که یک پرتو داروی بسیار پرمصرفی در بخش‌های پزشکی هسته جهان هست، یعنی یک بیشترین مصرف رو داره. برای چی؟ برای که برای هر مطالعه‌ای معمولا از تکنیسیوم استفاده میشه. برای چی؟ نشاندار کردن اون به اصطلاح کیت تشخیصی. مثلا فرض بفرمایید میخوایم اسکن استخوان انجام بدیم، ما از کیتای مخصوص استخوان به نام MDP استفاده میکنیم که بعد این رو با تکنیسیوم به هر حال نشاندار میکنیم، به بیمار که تزریق میکنیم، این میره دقیقا روی چی؟ استخوانها جذب میشه و بعد اسکلت بیمار رو به ما نشون میداد. یه نمونه است به هر حال از به اصطلاح کارهایی که انجام میشه. پس یکی از اینا تصویر برداری است، یعنی در بخش تشخیصی ما.
پس آقای دکتر اسخای میخوام یه جنبندی کوچیک این بین انجام بدیم. الان در مورد پزشکی هستی که صحبت کردیم و در مورد کاربردش هم صحبت شد و نوعی تشخیص بیماری ها هم صحبت کردیم که به چه گونه است، اما برای من این سوال ایجاد شد که هر عضو از بدن رو که میخوایم تصویر برداری بکنیم یک کیت مشخصی داره.
دقیقاً شما مثلا اسکن قلب ما بخوام انجام بدیم، ما از کیت چی مخصوص استفاده میکنیم، از ماده رادیواکتیوی مخصوص استفاده میکنیم. این بستگی داره به اینکه چه نوع مطالعه‌ای رو ما میخوایم انجام بدیم.
این کیت ها جنبش مولکولی ایجاد میکنن.
عرض کنم که این کیت ها ترکیبات شیمیایی هستن که خوشبختانه اینها در ایران تولید میشن و سازمان انرژی اتمی اینها رو به هر حال تولید میکنه. و خب یک به اصطلاح توفیقی که ما داشتیم در مسئله پزشکی هسته‌ای این بوده که از به اصطلاح دهه 70 یعنی سال 60 به هر حال سازمان انرژی اتمی شروع کرد به تولید پرتو داروهایی که مورد نیاز هست، و اگر این کار انجام نمی‌شد با توجه به تحریم‌ها و مسائلی که خب به هر حال در کشور عملاً رشته پزشکی هسته‌ای تعطیل می‌شد. پس در بخش تشخیصی یکیش تصویربرداریه یا اسکن هست که با ماده رادیواکتیو ما انجام میدیم. قسمت دوم به اصطلاح تشخیصی سنجش مواد در داخل مایعات مثل خون و با استفاده از کیت‌های رادیواکتیو. حالا نمونش هورمون‌ها، سنجش‌های هورمونی هستند که به وسیله به اصطلاح کیت‌های رادیواکتیو ما میتونیم به هر حال مقادیر بسیار ناچیز، یعنی در حد میکروگرم، نانوگرم و پیکوگرم رو ما اندازه‌گیری بکنیم که خب برای تشخیص زودرس بیماری ها میتونه به ما کمک بکنه. این پس قسمت دوم به اصطلاح کار تشخیصی است. بخش دیگه درمان هست. ما از پرتو داروها برای بیماری های خوشخیم و بعد و به ویژه بدخیم استفاده میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر همون به اصطلاح ریدیشن یا تشعشعی که این مواد رادیواکتیو دارن، که خب حالا این اشعه‌ای که از این مواد رادیواکتیو ساطع میشه ممکنه اشعه آلفا باشه، ممکنه بتا باشه، یا ممکنه بله گاما باشه. اینا چون هم طول موجشون متفاوته و هم انرژی که آزاد میکنن متفاوته. بر حسب اینکه چه نوع به اصطلاح درمانی رو ما میخوایم انجام بدیم معمولا استفاده. اغلب ما از اشعه بتا برای درمان مثلا تومورها، سرطانها به هر حال استفاده میکنیم. عرض کنم که ما در بعد و انقلاب متخصص پزشکی هسته‌ای در کشور نداشتیم. اصلا رشته‌ای به نام پزشکی هسته‌ای در دانشگاه و در وزارت اون زمان قدیم که حالا علوم بود، که دانشگاه زیر نظر وزارت علوم بود، چیزی به نام به اصطلاح گروه آموزشی پزشکی هسته‌ای نبود.
اتفاقا همین می‌خواستم
بپرسم. ما اولین کاری که کردیم بعد از انقلاب این بود که در دانشگاه تهران برای اولین بار گروه آموزشی پزشکی هسته‌ای رو تأسیس کردیم.
در چه سالی؟
برای اول در سال 1360 بود تقریبا. یعنی برنامه‌اش رو تهیه کردیم و بعد تدوین شد و بعد در وزارت علوم در دبیرخانه شورای تخصصی به عنوان یه رشته تخصصی
خود رشته پزشکی
شناخته شد. و از سال 62 عملا ما دستیار پزشکی هسته‌ای رو پذیرش کردیم برای تخصص. البته در اون لازم عرض کنم که در اون زمان ما تکنولوژیستی که بخواد با دستگاه کار بکنه نداشتیم. یه ده افرادی بودن دیپلمه که خب اینا رو ما آموزش میدادیم و که بتونن کار رو انجام بدن. بعد عرض کنم که دوره‌های آموزشی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد برنامه‌اش به هر حال اینا نوشته و تدوین شد و به هر حال در حال حاضر ما یه چیزی بیش از 200 نفر متخصص پزشکی هسته‌ای تربیت کردیم و تعداد قابل توجهی تکنولوژیست در این زمینه تربیت شدن که خب به هر حال بسیار با ارزشه و در حال حاضر ما به همین تعداد مراکز پزشکی هسته‌ای در کشور، یعنی بیش از 200 مرکز پزشکی هسته‌ای در کشور داریم که روزانه صدها بیمار رو برای کارهای تشخیصی و درمانی پذیرش میکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شما خودتون خارج از کشور تحصیل کردید و این علم رو با خودتون وارد کشور کردید و از سال 60 بعد یه جنبندگی کوچیک هم کردم. آقای دکتر ماهیت علم پزشکی هسته‌ای به چه گونه است؟
عرض کنم همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما در پزشکی هسته‌ای از پرتو داروها استفاده میکنیم برای چی؟ برای کارهای تشخیصی و درمانی. کارهای تشخیصی که ما انجام میدیم اغلب مکمل سایر کارهای تشخیصی است که در رشته‌های دیگه انجام میشه و بعضن منحصر به فرده، یعنی هیچ جایگزینی نداره. در مسئله درمان هم به همین ترتیب هست. ماهیت این رشته همینه، یعنی استفاده از پرتو داروها برای تشخیص و درمان بیماری ها.
بسیار عالی. آقای دکتر کاربردهای رایج این روش در تشخیص و درمان چیه؟
عرض کنم که خب در بخش تشخیصی کارهای زیادی ما انجام میدیم، خیلی وسیع هست. عرض کنم حضورتون که اسکن از تمام اعضای بدن، حالا همونطور که عرض کردم تیروئید، غدد فوق کلیوی، غده پاراتیروئید، اینا بیشتر جنبه غدد داخلی هست. عرض کنم که اسکن استخوان، اسکن قلب، عرض کنم که اسکن هایی انجام میدیم که برای تشخیص عفونت هست، تشخیص عفونت در بدن هست. و مهمتر از همه به اصطلاح کارهایی است که الان در رشته اونکولوژی، یعنی در مسئله تشخیص و درمان سرطان ها انجام میشه، که حالا نمونه یکی از این کارهای تشخیصی که ما انجام میدیم پت اسکنه، که از دستگاه پت اسکن ما استفاده میکنیم برای چی؟ برای مرحله بندی سرطان و در موارد محدودی برای تشخیص و برای پیگیری این بیماران در حین درمان و بعد از درمان. و در واقع این یک کاری بسیار تعیین کننده در اونکولوژی که بعد از اینکه پت به هر حال وارد به اصطلاح اونکولوژی شد، خب این یکی دیگه از کارهایی است که ما انجام میدیم. تصاویری که ما به وسیله پت به دست میاریم اینا تصاویر متابولیکه، یعنی به هر حال اون پرتو دارویی که ما وارد بدن میکنیم این میره اونجا وارد متابولیسم میشه. به عنوان مثال بیشترین پرتو دارویی که ما در پت اسکن ازش استفاده میکنیم گلوکوز نشاندار شده با فلورین 18 هست. فلورین 18 یه پوزیترون امیتره که به وسیله ساکلوترون تولید میشه. و عرض کنم که خب این گلوکوز نشانداره و وقتی ما این رو تزریق بکنیم به بدن، به بیشترین عضوی که به اصطلاح این رو جذب مغزه بله. چون مغز معمولا گلوکوز زیادی رو مصرف میکنه بله. حالا عرض کنم که اگر بیمارانی باشن که مبتلا به سرطان باشن، برای استیجینگ یا مرحله بندی سرطان و تصمیم سازی و تصمیم گیری برای چی درمان این بیماران، به هر حال باید ما از این استفاده کنیم ها. اگر به عنوان مثال یه بیماری مبتلا به سرطان پیشرفته باشه، به هر حال دیگه اینجا جراحی معنی نداره. یعنی این کارهایی که ما به اصطلاح در پزشکی هسته انجام میدیم جلوی بسیاری از کارهای ناخواسته تشخیصی و درمانی رو میگیره که اینا متضمنی چیه؟ متضمن هزینه است. یعنی از لحاظ اقتصادی این حائز اهمیت.
بسیار خیلی ممنونم از شما. گفتگوی من با آقای دکتر محسن ساغری، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص پزشکی هستی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی رو میشنوید که یه فاصله میگیریم برمیگردیم و آیتم دهی فجر رو با هم میشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگو رو با آقای دکتر ادامه میدیم.
جوانی جوانی متخصص مبتکر خلاق ایرانی می تواند
پروردگارا کشور ما را روز به روز سربلندتر و پیشرفته تر بفرما.
دارورها رو با تکنولوژی نانو میشه به صورت هدفمند به اون ارگانی که بایستی برسن یا محل زایه میشه هدایت کرد.
داروها رو با استفاده از فناوری نانو به شکلی در میارن که در واقع مزایای بیشتری داره.
داروهای مصرفی بیمار از نظر تعداد و حجم و مقدار مسلما بسیار کاهش پیدا میکنه.
امیدوار هستیم که در آینده نزدیک خبرهای خوبی در شرکت ما در این خصوص بشن.
آقای دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو.
داروها رو با تکنولوژی نانو میشه به صورت هدفمند به اون ارگانی که بایستی برسن یا محل زایه میشه هدایت کرد. پس بنابراین دارو رسانی هدفمند یکی از مؤلفه‌های تأثیر نانوتکنولوژی در حوزه دارو هستش و فاز بعد دارو رسانی هوشمند هستش. فلان دارو اثرات جانبی داره. چرا؟ برای اینکه درست این دارو فرض کن طراحی شده که برسه به ماهیچه قلب یا برسه به یک تومور سرطانی، ولی خب بخشی از این دارو به اون هدف میرسه، بقیه دارو در بدن توزیع میشه و اثرات نامطلوب رو سایر ارگان ها میذاره. بنابراین ما در درمان و استفاده از داروها دستمون باز نیست تا اون دوز لازم رو استفاده کنیم به دلیل ترس اثرات نامطلوب جانبیش. بنابراین نانوتکنولوژی میتونه با دارورسانی هدفمند و دارورسانی هوشمند این مشکلات رو حل بکنه. کشورهای پیشرفته خیلی تمرکز کردن روی توسعه داروها و خوشبختانه روی این موضوع ایران هم خیلی خوب تمرکز کرده، ظرفیت بسیار خوبی وجود داره. یک داروی مهمتر رو من باش صحبت بکنم که الان ایران درگیر سالک لیشمونیا، نه تنها ایران، کشورهای اطراف ما عراق و سوریه که رتبه یک جهانی رو داره از بحث بیماری سالک، پاکستان، افغانستان و خیلی از کشورها درگیرن و یه تعداد زیادتری از کشورهای آمریکای لاتین که یک داروی جدید 100% ایرانی که اصلا ثبت اختراعش به نام ایران هستش. قبلا این سالک دارویی بود که با تو زخم تزریق میشد و بسیار دردناک بود. الان یک داروی مبتنی بر فناوری نانو به صورت پماد ما وارد بازار کردیم که خوشبختانه در ایران الان در بازار هستش و الان 20,000 تا از اون پماد توسط وزارت بهداشت سفارش شده و همینطور ما از کشورهای همسایه هم الان سفارش داریم برای صادراتش.
سالک تو مناطق سمت اصفهان، مشهد و دامغه اومده بود این بیماری. من حلوش دو تا زدم ولی افرادی هم بودن که بالای 11-12 تا پشه سالک اونا رو زده بودش. از اسیری و اینش بکنه هم درد داره، برای نمونه برداری باید بیایم، هم برای آمپولاش که هر هفته باید تعداد زیادی آمپول بزنی.
آقا ما این آمپولا رو زدیم اول هیچ اثری نداشت.
کجاییه؟
فرانسویه. اولین روزی که من سالک گرفتم تو دعاتمون روستای قیی رفتم پیش دکتر رجایی، بعدن آمپول زد 80 تومن هم هزینه شد.
هفته پیش تزریق انجام شد که زخم‌ها انقدر بزرگ شده. این هفته من به آقای دکتر گفتم، بعد میگن که باز پوم